اقشاری تقسیم بشن: درباریان، دبیران، معبدان و کارگران.
بله.
کارگران حق همردیفی با بقیه طبقات رو نداشتن.
بله.
زمان انوشیروان که به عنوان عادلم لقبش دادن، که جنگ با رومیان داشتن، خزانه مملکت ته کشید، از مردم کمک خواستن، قضیه ای رو که اون کفشگر در شاهنامه‌ام اومده اظهار داشت: من هر چی پس انداز دارم به دولت نه وام بلا عوض میدم، اجازه بدید فرزند من هم در کنار فرزند طبقات دیگر تحصیل کنه. انوشیروان نپذیرفت. معبدانم مؤید این تفکر بودن. مردم اینجور دین رو نمیتونستن بپذیرن. ولو این که بپذیریم، شاکله اصلیش یکتا پرستی بوده.
میشه بگیم دین نه، در واقع مردم این قانون رو نمیپذیرفتن.
نه، قانون رو به عنوان دینی به در جامعه پذیرفته بودن. من نکته مطلب همینه. ببینید، خود معبدان این رو تایید میکردن. مثل اینه که الان مراجع تقلید ما، علمای حوزه ها، بیان بگن که جامعه باید به دو طبقه سیاه‌پوست و سفیدپوست تقسیم شود و ما اینو به عنوان یه تفکر دینی حوزه رواج میدیم. خب طبیعی است که این به عنوان تفکر دینی قابل پذیرش نمیتونه باشه.
به هیچ عنوان.
به این اصلا دینی که به خورد مردم میدادن بر این مبنا بوده. این یه نمونهشو دارم عرض میکنم. اون وقت از اون طرف به کمک جناب سلمان و همچنین اطلاعاتی که به مردم ایران رسیده بود، همون مطلبی هم که حضرت عالی در پرسش قبلیتون مطرح فرمودید، ایرانی ها با اون سابقه تمدنی که داشتن و استعدادی هم که پیغمبر اسلام هم تأیید فرمودن، متوجه شده بودن آیینی در عربستان به وسیله پیغمبر اسلام آمده که این طبقات رو برداشته و اینجور تفکرات باطل رو از میان میبره، تا اون حدی که وقتی پیک پیغمبر وارد کاخ کسرا شد، وارد کاخ پادشاه ایران شد، به نامه رو آورد، تعظیم نکرد، سجده نکرد. گفتن چرا این کارو نمی کنی؟ گفت در آیین ما تعظیم و سجده فقط برای خداست، بندگان خدا همه بنده خدا هستند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملت ایران شیفته این تفکر شد و لذا این که مرحوم استاد مطهری می‌فرمایند ورود اسلام، حرف بسیار درستی است. یعنی اگر در اون برهه از زمان اعراب به ایران نمی آمدند و عنوان جنگ نمی گرفت، ممکنه 4 سال دیرتر یا زودتر، ولی مردم ایران آماده پذیرش این تفکر بودند. به همین جهت هم مرحوم استاد مطهری به این نکته اشاره می‌فرمایند اگر قرار بود مردم اسلام به زور شمشیر اسلام رو پذیرفته باشن، چرا بعد از پذیرش اسلام اینقدر عالم اسلامی از این ایرانیان با سابقه تمدن و خوش استعداد در همه رشته‌های علوم اسلامی، از ادبیات عرب بگیری، تفسیر، حدیث، تاریخ، فقه، اصول، منطق، فلسفه، اخلاق، عرفان، شما کدوم یک از این دانش‌های اسلامی رو دارید که برجسته‌ترین دانشمندانشون از ایرانی‌ها نباشن؟ نه یه نفر، نه دو نفر، نه یه قرن، نه دو قرن، بلکه در طول تاریخ اسلام از بد به ورود تا به امروز. خب اگر بر مبنای جبر بود، باید آرام آرام متفکرین در گوشه و کنار این خاک بر علیه این تفکر بنویسن، قلم بزنن، مخالفت کنن، ولی به تأیید پرداختن و پذیرفتن و رواج دادن. پس اون جنگ یک بهانه ای بود که برای ورود اسلام زمینه رو فراهم کنه. به همین جهت حتی در برخی تواریخ یه تعبیری داره که جنگ اعراب با ایران و جنگ زنجیره‌ای سلسله گفتن. علتش هم اینه که مردم ایران به قدری خسته شده بودن از نظام حاکم، که یه عبارتی از دالی فرمودید حتما باید جواب بدم، نه به جهت تغییر و حکومت، اونا را عرض میکنم، از نظام حاکم ایران به قدری خسته شده بودن و همراهی معبدان و عالمان دینی رو با این قدرتمندان به تعبیری تزویر با زور همراه شده بود، مردم آماده بودن یه نظام جدید رو بپذیرن و لذا وقتی اعراب وارد ایران شدن، ایرانی ها حاضر به جنگ با اعراب نبودن، اینا رو با زنجیر میبستن که در نرن. ملتی که با زنجیر ببندن که با دشمن به جنگی خواهد جنگید.
خیلی.
پس بحث جنگ نبوده، اما این که از حکومت خسته شده بودن، نه صرف تغییر حکومت، تغییر حکومتی که با نظام فکری ایرانیان مستعد با سابقه تمدن همراه باشد، و این نظام تفکر رو در اسلام دیدن، به همین جهت پذیرنده اسلام شدن و بعد از ورود اسلام به ایران هم با تمام وجود در تبلیغ و نشر و تعلیم اسلام خدمات متقابل داشتن.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گرمارودی. شایسته است یادی کنیم از مصطفی عقاد، پیرو صحبت‌های شما.
بله.
مصطفی عقاد کارگردان فیلم معروف و تحسین برانگیز محمد رسول الله صلی الله
علیه
و سلم است که در اون فیلم ابو سفیان میگه او از راه دلها وارد میشود.
واقعا همینطوره.
نه با شمشیر. پس ما با پیرو صحبت‌های شما بپذیریم که اسلام وارد کشور ایران شد.
نباشه.
آقای لباف بفرمایید لطفاً.
ایشون فرمودن مردم از وضع دولت و آیین و رسوم‌های اون زمان ناراضی بودند. خب این یه دلیلی بود که در مقابل ورود لشکر مسلمان‌ها اسلام عملاً مقاومتی انجام نشد. گفتم اگر واقعا شما هر ملتی ببینید، اگر روح زنده اون ملت داشته باشه در مقابل دشمن وای میسه. این نشون میده که مردم اون اختلافات داخلی که وجود داشته به خاطر اون تضاد طبقاتی و اون،
یعنی در واقع اسلام رو دشمن نمیدونستن.
بله بله
بله.
اسلام به عنوان یک موهبت داشتن.
بله بله.
شاید به عقیده بعضی از محققین میگن که اگر تو اون زمان اسلام هم نبود احتمالاً مسیحیت میاد و اون آیین زرتشتی رو
بله.
از بین برد. این نشون میده که بحث اسلام فقط به تنهایی نبوده، اون آیین مشکل داشته. و یک بحث دیگه که اگر واقعا شما بگید که اسلام رو با زور ضرب پذیرفتن، این یه تضاد داره با این که به نظر محققین و بحث تاریخ این هست که نفوذ اسلام در ایران یه نفوذ آرام و تدریجی بوده. ایرانیان تا 100 سال پس از فتح ایران نیروی نظامی عظیمی داشتن و قطعا اگر میخواستن تونستن استقلال سیاسی پیدا بکنن، ولی این قضیه عملاً در قرن سوم هجری اتفاق افتاد، اونم به خاطر حکومت‌های عربی که حالا یه مقدار بحث بن العباس میاد و اون این که آیین اسلام رو احساس میکنن داره یک انحراف توش ایجاد میشه، اونجا استقلال سیاسی اعلام میکنن ولی بر همون آیین اسلام باقی میمونند. تا قبل از اون آیین‌های مختلفی بوده ولی اون مذهب تشیع و بحث دین اسلام باقی مونده، در کناری که استقلال سیاسی هم داشتن. اگر واقعا به زور پذیرفته بودن بعد از اینکه استقلال سیاسی اتفاق میافتاد قاعدتا بعد دین برمیگشت، ولی میبینیم که دقیقاً اون دین رو قبول میکنن ولی استقلال رو از اون جامعه حکومت اسلامی که حالا این مقدار بیشتر تو بحث انحراف پیدا شده بود توش، اون انحراف رو نمیپذیرن ایرانی ها و به خاطر یأسی که داشتن از اون شیوه حکومت داری سراغ استقلال حکومتی میرند.
پس شما هم پیرو به دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری هستید که اسلام به ایران وارد شد، نه با حمله اعراب بلکه از راه دلها. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی که همراه ما بودین. آقای دکتر، حضور شما رو غنیمتی میدونیم در برنامه و امیدوارم به همراهی دوباره شما در این سری از برنامه‌های به روایت اول شخص که مفصلاً راجع به این با سند حرف بزنیم و شاید دیدگاه مخالفان کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام نسبت به نوشته‌های آقای مطهری عوض بشه.
تقاضا می‌کنم. بنده هم تشکر می‌کنم از حضرت عالی، از جناب آقای دکتر لباف‌زاده و همه دست‌اندرکاران. و انصافاً در این عصر ما نیاز شدیدی داریم به ویژه برای نسل جوانمون این حقایق رو بشکافیم، چون دشمنان ما با تمام قدرت از کانالهای مختلف تلاش دارن تفکرات رو آلوده کنن و ما موظفیم با روشنگری بینش رو نسبت به این حقایق بیدارتر و سالمتر قرار بدیم انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم به خاطر همراهی پربارتون. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. متشکرم.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، رئیس مرکز معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی شریف، دارای دکترای معارف اسلامی که در این برنامه همراه ما بودند. متشکرم از شما جناب آقای دکتر لباف‌زاده که همراه ما بودین در این برنامه. سپاسگزارم از پرهام تجدد که پشت میز صدا با دقت ما را همراهی کردند. متشکرم از تهیه کننده برنامه قاسم اورنگی که در هدایت برنامه همراه من بودند.
مگر می شود نیامده باز به جانب آن همه بینشانی دریا برگردی؟ پس تکلیف طاقت این همه علاقه چه می شود؟ تو که تا ساعت این صحبت ناتمام تمامم نمی کنی ها؟ باشد، گریه نمی کنی. گاهی اوقات هر کسی حتی از احتمال شوقی شبیه همین حالای من هم به گریه می افتد. چه عیبی دارد؟ اصلا چه فرقی دارد؟ هنوز باران می آید، باران می آید.
دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد، آتشی به چشمان من زبانه دارد. دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد.
با شما هم خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. بحث پیرامون کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام همچنان پابرجاست و شنیدنی، منتها موکول میشه به برنامه دیگر با همراهی شما. رادیو جوان، خدمات متقابل ایران و اسلام، اثر استاد شهید مرتضی مطهری.
بس به هر دری خوخته هر که خانه بس به هر دری خوخته هر که خانه دارم. مرق هوا هم آشنا دارد، دانه های بارم به شیشه ها ترانه دارد.
به روایت اول شخص.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان. خدمتتون عرض کنم که دیگه دقایق پایانی این نوبت کاری رادیو جوان رو داریم سپری میکنیم. فرصت زیادی نداریم، فقط باید آخرین برنامه رو در این بخش تقدیم حضورتون بکنیم که گردونه هست و ازتون خداحافظی بکنیم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق الهه سلحشور تهیه کننده، پویا شریعت پناهی صدا بردار و مصطفی عباسی هماهنگی در خدمت شما بودیم با افتخار تمام از ساعت 14. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. گردونه رو بشنوید.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر.
من مهدی مهدی قلی هستم و این برنامه گردون است که تقدیمتون میشه. لطفاً با بخش‌های مختلف برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
روز گذشته جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور اعضا و سران سه قوه برگزار شد. در این جلسه پس از گزارش رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، مختصات بودجه سال 1399، منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای و تأثیرات اصلاحات ساختاری بودجه بر بودجه سال آینده مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. اما اینکه تفاوت بودجه سال 99 با سالهای قبل چی هست سوالیه که آقای دکتر مؤید صدر حسینی مشاور محترم سازمان برنامه بودجه در خصوص اون اینطور پاسخ داده.
در بودجه سال 99 آنچه که مشخصه کاهش قابل توجه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، بنابراین شاکله بودجه بر مبنای اینکه درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، بین ممکنه که بین 10 تا 20 میلیارد دلار محدود بشه، کفش 10 و سقفش 20 بسته شده. بنابراین بودجه به شدت با کمبود منابع مواجه هست. برای جبران منابع باید از طریق افزایش مالیات ها، منابع مالیاتی جدید، افزایش نرخ خدماتی که در اختیار دولته، نرخ کالاهایی که در اختیار دولته مثل بنزین، مثل گازوئیل، گاز، آب، برق یا خدمات دولتی، مجوزاتی که دولت صادر میکنه و امثال هم، درآمدهای گمرکی، از این طریق ها دولت باید درآمد کسب بکنه که بتونه حقوقا رو پرداخت کنه. از طرف دیگه دولت گفته که حدود 15% حقوقا رو افزایش میده. اگر اینو مبنای سال 98 در نظر بگیریم، با اون 15% چیزی حدود 310,000 میلیارد تومان پول لازمه که تا هزینه‌های حقوق و هزینه‌های جاری دولت تامین بشه. بنابراین دولت باید یک سری هزینه‌های زائدش هم حذف بکنه.
یکی از نکات بسیار مهم در خصوص بودجه‌های سالیانه وابسته نبودن لایحه بودجه به منابع نفتی، موضوع مهمی که قبلا هم آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه کشور بر اون تاکید کرده بود.
بودجه سال 1399 در چارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده. در این طرح ما هم از حیث منابع، مصارف و نظام بودجه ریزی که در 4 مرحله ابتدا در دولت تهیه و تنظیم میشه، در مجلس تدوین و تصویب میشه، مجددا به دولت برای اجرا برمیگرده و در مرحله 4 توسط 3 قوه نظارت میشه. خوشبختانه آنچه که در بودجه سال 1399 دیدیم، هم در منابع هم در مصارف، این اصلاحاتی رو که در اون طرح اصلاح ساختاری مورد توجه بود ما لحاظ کردیم، به این ترتیب که منابع بودجه سال 1399 کمترین وابستگی رو به نفت داره، به طوری که می توانیم بگیم بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی نداره.
اما اینکه در لایحه بودجه سال 99 کل کشور چقدر به این مسئله توجه شده و اهمیت اون اساساً در چیه، این رو هم اجازه بدین که از زبان جناب آقای دکتر مؤید صدر حسینی بشنویم.
تفاوت بودجه سال 98 و 99 اینه که دولت سعی کرده درآمدهای حاصل از فروش نفت رو، صادرات نفت رو بذاره برای بودجه عمرانی و هزینه های متفرقه، که به نظرم میاد دولت باید یا اسکناس چاپ کنه یا از صندوق توسعه ملی قرض کنه یا از منابع دیگه. بنابراین دولت با تنگینای مالی در سال 99 مواجه خواهد بود، ولی با برنامه ریزی که انجام شده میتونیم خوشبین باشیم که، یعنی احتمال بسیار بسیار زیادی وجود داره که بدون کسری قابل توجه و بدون اینکه تورم شوک آوری رو ببینیم، بتونیم سال 99 رو انشالله سپری کنیم.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. تداوم آلودگی هوا در برخی شهرها، کلان شهرها و تعطیلی مدارس باعث شده تا امشب با این موضوع به سراغ شما بیاییم. سلام، شبتون بخیر.
مرسی ممنون.
موضوع برنامه آلودگی هواه، جمله‌ای، حرفی، چیزی دارین میتونین بگین؟
حالا دیگه هوا که زیاده دیگه، پره خیابونا، پره ماشین و ترافیکای سنگین و سوختای ناسالم و استفاده از سوخت فسیلی زیاد.
نقش من و شما در کاهش آلودگی هوا چیه؟
فضای سبز رو ترویج بدیم، سعی کنیم که کمتر ماشین بیاریم، از وسایل عمومی استفاده بکنیم. همین.
فکر کنید نقش مسئولین در کاهش آلودگی هوا چیه؟
سوخت ناخالص نیارن، سعی بکنن فضای سبز زیاد بکنن.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، مرسی.
موضوع برنامه امشبمون در مورد آلودگی هواه. چیزی که به ذهنتون میرسه میشه بگین؟
چیزی که به ذهن من میرسه اینه که وسایل نقلیه‌مون رو کمتر بیاریم، با سعی کنیم بیشتر با مترو، با اتوبوس بیشتر بریم، اورمور کنیم.
نقش من و شما در کاهش آلودگی هوا چیه؟
که فضای سبز رو توی بالکنامون و روی پشتبانمون اینو بیشتر کنیم، بتونیم هوای بهتری داشته باشیم.
فکر می‌کنید نقش مسئولی در این قضیه چیه؟ چه انتظاری از مسئولین دارین؟
مسئولین که باید این خودروهامون رو درست کنن، خودروهای برقی رو بخوان رواج بدن توی مملکتمون، سوختامون رو درست کنن، سوختامون مشکل داره. همین دیگه.
اگر تک سرنشینای توی خیابون کمتر باشن، به آلودگی هوا کمک می‌کنه.
درست. حالا فکر کنید نقش من و شما در کاهش آلودگیش هوا چیه؟
خیلی مهمه که با ماشینای تک سرنشین نیاییم بیرون، از وسیله عمومی بخوایم استفاده کنیم. نقش ما تو جامعه.
هر کجا باشیم آسمان از آن ماست، در حفظ اون کوشا باشیم. ممنونم از همراهیتون، شب بخیر.
فراسون
در فراسوی امشب به سراغ روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا رفتیم. نشریه پولیتیکو بامداد یکشنبه گزارش داده کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان امریکا دوشنبه این هفته گزارش تحقیقات مربوط به تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای استفاده سیاسی از کمک نظامی به اوکراین رو بازبینی نهایی میکنه. آدام شیف رئیس دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان گفته
با وجود اینکه این کمیته در حال تدوین گزارش است، هنوز امکان معرفی شاهدان جدید و برگزاری نشست‌های شهادت‌دهی بیشتر از آنچه قبلا انجام شده را داریم.
آقای ابوالفتح تحلیلگر تحولات سیاسی امریکا از امکان حقوقی استیضاح رئیس جمهوری طبق قانون اساسی این کشور برامون توضیح داده که دعوت میکنم توضیحات ایشون رو بشنوید.
ببینید، در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به کنگره این کشور اجازه داده شده که هر مقام دولت فدرال در هر سطحی اگر مرتکب جرایم بزرگ شده باشه قابل تحت تعقیب قرار میگیره توسط کنگره و محاکمه میشه، و اگر دادگاه که در مجلس سنا برگزار میشه حکم به گناهکار بودن فرد متهم داد، اون فرد به طور اتوماتیک از مقام خودش عزل میشه. تاریخ امریکا دو بار دو رئیس جمهور استیضاح شدن، در دادگاه سنا هم محاکمه شدن، اما هر دو بار اکثریت تایید نکرد اتهامات وارده رو و بنابراین از کار برکنار نشدن. ولی در تاریخ امریکا هستن کسانی که حالا در سمت اعضای دیوان عالی فدرال بودن یا بعضا وزرایی بودن که توسط سنا محاکمه شدن و از سمت خودشان برکنار شدن.
جمهوری خواهان به دنبال تبرئه ترامپ از این پرونده هستند و سوی دیگه دموکرات ها تمایلی ندارند که نامزدهای این حزب درگیر روند طولانی استیضاح بشن. حالا سوال اینجاست که روند این پرونده چگونه است و نتایج اون برای هر یک از دو حزب مطرح امریکا چه خواهد بود؟ این سوال رو آقای ابوالفتح پاسخ دادن که تقدیمتون میکنیم.
ببینید، دموکرات ها معتقد هستن که رئیس جمهور تخلفات بزرگی و مرتکب شده، از قدرت سوء استفاده کرده، تلاش کرده که پای خارجی ها رو به انتخابات امریکا باز بکنه، گروکشی کرده و اخیراً هم اقداماتی کرده از جمله مرعوب کردن شاهدان پرونده و تلاش برای جلوگیری از ایفای وظایف کنگره. بنابراین حتما نیاز هستش که به این موضوع رسیدگی بکنن. به نظر میرسه که رئیس جمهور آقای ترامپ در مجلس نمایندگان استیضاح میشه، یعنی اکثریت مجلس رای به استیضاح رئیس جمهور میدن ولی از اونجایی که اکثریت مجلس سنا دخل جمهوری خواهان هست و برکناری رئیس جمهور به 67 رأی نیاز داره، یعنی دموکرات ها بعد 20 رأی جمهوری خواهان هم به دست بیارن تا به ترامپ رو برکنار کنن، بسیار دور از انتظار خواهد بود.
پرونده ویژه.
امروز 10 آذر ماه سال روز شهادت آیت الله سید حسن مدرس از بزرگ مردان تاریخ ایران زمین است. شهید مدرس حدود 17 سال از سال 1289 تا 1307 نماینده مجلس بود و در طول این مدت به مبارزه با استبداد و استعمار پرداخت و سرانجام جان خود را نیز در این راه فدا کرد. انتخاب سال روز شهادت وی به عنوان روز مجلس از سوی مجلس شورای اسلامی به ماندگاری نام و یاد او در خاطرها و شناخت هرچه بیشتر این عالم انقلابی کمک خواهد کرد.
در این چند سال کوشش کردند که انسان نباشد، انسان را نگذارن یک انسانی پیدا بشه. اینها می‌دیدن که یه فرد انسان اگر پیدا بشد ممکن است یه ملت را هدایت کند، ممکن است که یک ملت را به خلاف اونها چیز بکند. از این ناراحت بودن، نمیگذاشتن کسی تحقیق کند. اونا از مدرس میترسیدن، مدرس انسان. یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتند.
گرچه سابقه وجود مجلس قبل از انقلاب هم بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی مقدمات تشکیل مجلسی اسلامی و مردمی در تاریخ ایران فراهم شد و در 24 اسفند ماه سال 58 نخستین مجلس شورای اسلامی با رأی و نظر مستقیم مردم انتخاب شد. از آن سال تا به حال مجلس به قوت خود باقی است و مردم سعی می کنند تا با انتخاب خود در تصمیم گیری های کشور سهیم باشند. پیرو همین حرکت امروز و به دستور آقای رحمانی فضلی وزیر کشور، درهای ستاد انتخابات و فرمانداری ها برای نام نویسی در 11 دوره مجلس به روی داوطلبان باز شد. اما بعد از این ثبت نام به نظر می رسد با توجه به اهمیت نقش مجلس در تصمیمات کشور، مسئولین باید توجه ویژه تری به صلاحیت داوطلبان و تخصص آنها داشته باشند و از طرفی مردم هم باید با شناخت کافی نماینده های خود را راهی مجلس کنند، چرا که به گفته امام خمینی رحمت الله علیه، مجلس خوب می تواند همه چیز را خوب و مجلس بد می تواند همه چیز را بد کند.
مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزیست که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می کند و مجلس بد همه چیز را بد می کند.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. راه ارتباطی رو عرض بکنم که شماره تلفن رابطومی سازمان 162 ارشبت، شماره پیامک برنامه 3881، و یک راه دیگه که شما میتونید به سایت رادیو جوان مراجعه کنید، بخش برنامه گردونه رو اونجا انتخاب کنید و نظراتون رو به ما منتقل کنید. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما بودین. وقتتون بخیر. خداحافظ.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشه ایراش استفاده میکنه. که از واریته جوی غیردامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.